برای من عضویت در مثلا دادگاه لاهه، MPT، مذاکرات سال چه حسنی داره؟ من همه تعهداتم هم انجام بدم، آخر بازی اینا میان.
آخه تو این 10 سال چه حسنی داشت؟ یکی بود میگفت آب خوردن ما به برجام بستگی داره. خب ما که همه قوانینم هم رعایت کردیم توی 10 سال گذشته، ولی آخرش بیتون نصیبمون شد.
اگر که بخوایم حاصلش رو، بله تا حدودی این تحلیل درستی هست. ببین در نهایت اثبات شد که اون بخشی از جامعه که تحلیل نتیجه ایالات متحده و غرب همش رو میخواد، راضی به یه ذره دو ذره نیست. خیلی راحت نیست. مثالی که خیلی موقع میزنم، ما یه ماشینی رو فروختیم، قرار پولش رو بگیریم، ماشین رو دادیم رفته تو این 10 سال، پولش هم به ما ندادن. حالا قراره آخرین 10 سال بگن که آقا این معلم از نه رد بشه، کودکش هم میزن. و حالا صحبت هستش که حالا آیا باز هم این مسیر رو طی بکنیم یا نه. تنها چیزی که به نظر من میتونه معقول بیاد توی مسیر اینه که در جامعه فهم این موضوع شکل بگیره.
فهم چی؟
اینکه آیا در این مدل صحبت ها، این مدل نشست ها، آیا با طرف مقابل ما میتونیم به خروجی برسیم؟ اگر ایشون این موضوع رو امضا کرد، آیا ترامپ پارش کرد، وکیلش فرداش خیلی ببخشید آب دهن انداخت روش، گفتیم فیدوشو دیدیم گذاشتش زیر پاش، آیا مثلا چه میدونم دفعه بعد بریم جامعه ایران، ما اصلا میریم دفعه سوم هم مثلا میریم، دفعه چهارم میریم، بیا نگاه کن ببین چی میشه تهش. طرف مقابل این مدل رو پذیرش نداره، پس یک فهم عمومی میتونه شکل بگیره. من توی جنگ 12 روزه خیلی دوستان و مثلا بستگان و خیلی از آشنام که قبل اون پذیرشی نسبت به این موضوع نداشتن، به یک باره پذیرش بزرگی در جامعه شکل گرفت که ای راست میگه، ما دقیقا وسط همین صحبت ها بودیم، دور پنجم دور ششم کجا بود، خب بود یه شنبه بریم ما رو زدن یه روز قبلش. یعنی پس این که میگفتن با ما حرف بزنید نمیزنیم مثل که نیست،
قشنگ قدرت نظامیشو
بچینه. نیویورک تایمز یه چنین مقاله‌ای رو کار کردش، از نگاه من هم حرف اشتباهی نیست. اونا به شکلی تاکتیکی به این موضوع نگاه کردن و از نگاه من ایران هم به این موضوع اشتباه نگاه نکرد. من از طرف خودمون هم میخوام دفاع بکنم. اینکه دستگاه دیپلماسی ما چند تا کار مثبت کرد، یکی اینکه به جامعه داخلی ایران این سیگنال داد که ببین ما آغازگر جنگ نبودیم، ببین ما علارغم این که در مذاکرات بودیم ما رو زدن، پس ما یک فرآیند طرف مقابل رو نذاشتیم مقبول بشه. حتی در دنیا من می‌دیدم مصاحبه مخیر احسان آقای جهان، همه گفتن ایران وسط مذاکره بود زدنش. یعنی ایران میدونی بالاخره خیلی مهمه که تو مقبول باشه کار، حتی قانونی درستی مهمه. به نظر من هوشمندانه بود که آقا این موضوع بهونه در طرف مقابل تا حدود زیادی ما گرفتیم. و رهبری هم من سخنرانیش میدم با نشست قوه قضاییه، میگفت ما در هر میدانی لازم باشه حضور پیدا میکنیم با اقتدار، یعنی چه نظامی چه دیپلماسی، یعنی لازم باشه ما میریم میشنیم، کسی که نمیترسیم، حرفمون رو میزنیم، یه منطقی داریم، استدلال حکم میکنه.
بسیار خب، یه بخش دیگه با پویا داوری منزه صحبت میکنیم در باب این که حالا توی این شرایط چی کار میشه کرد و واکنش هوشمندانه و قوی چه خواهد بود.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم. به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
پویا، یه تحلیل گذرایی با توجه به وقت برنامه‌مون داشتیم، یه نگاه اجمالی چطور داره میگذره اوضاع، چطور گذشت. تو نکته خوبی که اشاره کردی این بود که آره، دردی که نکشدت قوی ترت میکنه. ترامپ هی هشتگ میزد که تسلیم کامل، ما اصلا دیگه جمع و جور میکنیم. هدفشون هم همون بود که ایران رو جمع و جور کنن، نتونستن بکنن و حالا ایران قوی تر توی منطقه ظاهر شده. حالا توی این شرایط با توجه به کنشوری های اروپایی ها، حتی من صبح میخوندم که مشخص شده که پشت حمله اسرائیل قشنگ 3 تا کشور اروپایی حضور کامل داشتن علاوه بر حضور عیان ایالات متحده. حالا که با توجه به اوضاع فعلی جهان، مثلا صحبت مکانیزم ماشم در آینده هست، ایران فکر میکنی که چه کنشگری مناسبی میتونه داشته باشه.
خب. ببینید دنیا از یک حالت تعارفی خارج شده.
بله. همه جای دنیا.
آره ما قبلا شاهد بودیم بالاخره دنیا بالاخره تو نظم قبلی یک کت خدایی بود اسم ایالات متحده، این مثلا به یکی زور میگفت، آره. یکی تنبیم که به یکی رفیق رفاقت میکرد. دنیا از مثلا جنگ سوریه، جنگ 2011 خدمت و جنگ اشغال کریمه و توسط روسیه که 2004 دنیا چشه دوران گذاری شد. این دوران گذاری که ابهام قدرت به وجود اومد دیگه، هر کسی تلاش کرد در این نظم جدید به خصوص کشورهایی که مثلا ایران، ترکیه و دیگه مثلا بتونن سهم بیشتری رو بگیرن، این تعارف رفت کنار.
الان خیلی عیان تر شده.
آره الان تعارف رفته کنار. الان تقریبا کشورها خیلی با صراحت لهجه بیشتری صحبت میکنن. جابجای قدرت زیادی شکل میگیره. به قولی اگه دوستان که اهل ویدیو باشن رو X16 داره بقایا میره جلوی سرعتی داره.
سرعتی داره، تعارف هم نداره.
آره
جولانی آوردن تو سوریه. آره. یه ما دو ماه یه تو رسانه‌هاشون هم یه جولانی دادن که آقا دیگه سوریه میخواد شکوفا بشه بشه اروپا.
تحریماش هم 3 سود برداشتن.
یه دفعه در کمال ناباوری زد نتانیاهو.
اصلا تو قبل اینکه بزنه که از روزی که جولانی گرفت به قول رهبری جولانی اومد بدهشون 150 تا 200 حمله کل هواپیما و ناوچه‌ها تانک پانک پدرشون رو در آورد. یعنی اصلا معدود به این چند مدت نبود. آره. که سرباتیجنی قبلا زد همه چی شد. اساسا هم مفهوم بازرگانی همسایه نباید قوی باشه. میدونی مثلا خوردش کن، تیکه تیکش کن، این دیگه نتونه بیاد سمت من. میدونی چی میگم؟ اصلا ببین تعارف ما نداریم. وقتی که ایران بیش از حد بزرگیه تهدید واسه این منطقه، مثلا از نگاه ایالات متحده نفته است، میدونی اون در کل دوست داره تیکه 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 از تو بکنه. اونم از نگاه یه اسرائیلی سوریه هرچی تیکه تر بشه، موزاییکی بشه، یه تیکش بشه کردهای قصر، یه تیکش بشه دروزی ها، یه تیکش بشه علوی ها، یه تیکش مثلا همین اهل سلفی هایی که هستن گرفتن، این واسهش خوبه. آقا یه عده معتقد بودن اگر ما یه دست بدیم با مثلا رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور ما، یا یه عکس سلفی بگیریم حل میشه. جولانی کرد. معتقدن که اگه با اسرائیل کار نداشته باشیم ماجرامون حله. 200 حمله شد بشه یه گلوله شلیک نکرد. جز اینه؟
نه.
معتقد بودن که آقا بریم به سمت به رسمیت شناختن حتی رژیم صهیونیستی اسرائیل موضوع حل میشه. جولانی چندین بار مقالات و صحبت که اومد علنا گفت آقا من میخوام به رسمیت بشناسم. بازم اتفاقی نیفتاد. منافع رژیم حکم میکنه که بیاد سهم بیشتری رو بگیره. الان منطقه دروزیا رو داره حائل میکنه که تو برنامه چند ماه قبل با هم صحبتش هم کرده بودیم که از مرز اردن و عراق بیاد برسه به اونور فرات که دست نیروهای کرد قسد هست و اونجا تو شمال عراق بره و حالا در نهایت برسه به منطقه قفقاز جنوبی که مرز که دریای خزر میشه، که بهش میگن کوریدور داوود، که از خزر وصل میشه به مدیترانه. این مسیر یعنی از اسرائیل عبور میکنه و یه جورای دسترسی زمینی رو میخوان حاصل کنن به آسیای میانه. این از خزر عبور کنن برن تو تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان.
سیرمونی هم نداره، یعنی نیل تا فرات تبدیل شد دیگه به
این. ببین نیل تا فرات یه موضوع
سر جاشه.
آره اون که مثلا میگه اینجا مال منه، اونجا هم حیطه اختیار منه، یعنی حیطه نفوذ منه. ببین در نهایت این ماجرا تمومی نداره، این یکم کشیده میشه اینور، یکم کشیده میشه اونور، به میزان این که تو بتونی قدرتت رو زیاد کنی و جنگ رو از خودت دور کنی تو موفقی از حیث بازدارندگی. این خلاصه همه دنیاست. آمریکا واسه چی میاد امروز توی خاورمیانه یا غرب آسیا جنگ ایجاد میکنه؟ اون که خیلی دوره. ما مثلا از عراق بریم سوریه، بریم ترکیه، مثلا بریم بلغارستان، یون چقدر دوره. حل چرا؟ یا اصلا من 300 سال آینده هم ریسک رو میارم پایم، میرم اونجا موضوعه.
حالا کاسبیش که بمانم. پویا گفتی دست اروپا هم عیان‌تر شده سر مکانیزم ماشه. من گفتم کنشوریمون چی میتونه باشه تو ماهای آینده به نظره؟ با توجه به اینکه بازی ها عیان‌تر شده.
ببین واقعیت مطلب گفتم ایران باید از MPT خارج کامل بشه. الان توی مرحله تعلیقیم، از تعلیق به لغو برسه. یعنی همکاری ما بره بیرون و من میخوام پا رو فراتر بذارم. اسرائیل الان دکترینش تو بحث هسته‌ای چیه؟ ابهام هسته‌ای. هیچ وقت تایید نمی‌کنه سلاح هسته‌ای داره. هیچ وقت هم رد نمی‌کنه سلاح هسته‌ای داره.
با اینکه همه هم می‌دونن داره.
آره میگن تو تعدادشو میگن مثلا بین 80 تا 200 تا سلاح هسته‌ای میگن داره. ایران به نظر من لحاظ بازدارندگی باید به چنین جایگاهی برسه. چون ببین محور مقاومت، بحث موشک و بحث پهپادی، اینها بخشی از دکترین دفاعی ایران هستن. و در وقایع بعد از 7 اکتبر مثل قبل قدرت ندارن. ولی هنوز خیلی قدرت دارن. ببین هزینه رفته بالا.
بله.
خب و تضعیف هم اتفاق افتاد. ولی همچنان اثر گذاری و بازیگری دارن. خب ما در نهایت باید توی این سبدی که داریم، سبدی که سلاح هست، موشک هست، پهپاد هست و نیروهای محور مقاومت هست، ما با یک لنگر مهمی مثل سلاح هسته‌ای میتونیم بازدارندگی گام ببریم بالاتر. ببینید الان یه شوخی میخوام بکنم، ولی شوخی شکمش فکر کنید خیلی هم شوخی نیست. الان یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا که من به شوخی امروز خوندم ولی بامزه بود، کره شمالیه. کره شمالی خطری که بزننش خیلی پایینه، تعارف نداریم. نمیگم اصلا اقتصادش خوبه، نمیگم کشور خوبه، ولی ببینید این که الان اسمش رو شما میگی یا من میگم، وجودیتش به واسطه یک لنگریه که بهش ثبات داده. این یک نکته مهمه. این منجر به این میشه که ثبات در سیستم حکمرانی ایران بره بالا.
شاید نمیدونم، همیشه من یاد این تعبیر خودم تو ذهنم میافتم، قضیه اختلاف پتانسیل. میگم جریان زمانی به وجود میاد که اختلاف پتانسیلی وجود داره، رود زمانی جاری میشه که یه اختلاف ارتفاعی وجود داره.
حسن.
به هر حال اگر این اختلافه به قول شما حالا تو تعبیر نظامی وجود نداشته باشه، اون جرات نمیکنه حمله کنه به ایران.
حسن. ببین کلا تو منطق جنگی و استراتژیک بگم بهتره، ما نمیایم بنفیت یا فایده رو حساب کنیم، ما هزینه ای که خودمون میدیم رو حساب میکنیم. میگم آقا من مثلا دو تا موش به صادق بزنم یا 5 تا موش بزنم، اون میگم صادق چند تا موش میتونه تو صورت من بزنه. وقتی که من میخوام وارد یه منازعه بشم مثلا بین مثلا کشور ایکس و کشور ایگرگ، میگم مثلا ایران چقدر میتونه به من آسیب بزنه، به عنوان اسرائیل نگاه میکنه. اگر ایران بتونه آسیب خیلی جدی بزنه، اصلا نمیارزه با ایران من بخوام سرشاخ بشم. یعنی موضوع تا حد زیادی از وجاهت خارج میشه.
واقعا هم خدای ظالمین رو به خود ظالمین مشغول کن. پویا متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
یاد گرفتم مثل همیشه ازت. و متشکرم از شما که ما رو شنیدید. نظر، انتقاد، پیشنهاد 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 3881 هم که سامانه پیامکی شبکه جوان. امیدوارم که برنامه رو دوست داشته باشید و بهترین ها براتون مثل سلامتی، آرامش، امنیت برای شما و خانواده های گرانقدرتون. ارادتمند شب بخیر.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
دوان
غزل‌های شنیدنی. به نام او که به زندگی رنگ و آهنگ بخشید. دوستداران نای و نوا سلام، خوش آمدید به کوچه باغ غزل‌های شنیدنی.
31 ساله بود که به جهت علاقه و اشتیاق فراوان به فرهنگ و موسیقی فولکلور نواحی مختلف ایران به شکل خودانگیخته و با هزینه شخصی به جمع‌آوری نواها و الحان محلی مشغول شد. از سال 1354 با هدف دریافت نواهای محلی، فولکلور و آیینی سراسر کشور به جای جای ایران سفر کرد. حاصل این سفرها آشنایی با زوایای مختلف فرهنگ، آداب و رسوم و خصائص اقوام گوناگون ایرانی بود. بله، دارم از احمدعلی راغب صحبت میکنم، مرد هزار آهنگی که در این برنامه هرچه بشنویم از سروده های زیبای اوست. ابتدا از زرد به سرخ با شعر قیصر امینپور و صدای سینا سرلک تقدیم به همه شما.
آهنگ و سرود لبتان سوختن است، سوختن است، سوختن است. اندیشه روز و شبتان سوختن است، سوختن است، سوختن است. رازی است میان تو و پروانه و شمع،
چون هجرت آفتاب هجرت آفتاب از زرد بسن
پس از کشتار و سرکوب قیام 17 شهریور سال 1357، احمد علی راغب هم مانند بسیاری از هنرمندان سرشناس رادیو و تلویزیون نسبت به این جنایت بی تفاوت نماند. او هم از همکاری با مراکز هنری وابسته به رژیم پهلوی و عضویت در ارکستر سازهای ملی استعفا داد. از اون به بعد ارتباط با برخی گروه‌های هنری غیر رسمی و آشنایی با افرادی همچون حسین شمسایی، شهید مجید حداد عادل و حمیدی شاهنگیان به زمینه‌ای برای فعالیت‌های انقلابی او تبدیل شد. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو با شعر حمید سبزواری از مشهورترین ساخته‌های احمد علی راغب انقلابیه.
امریکا امریکا دشمن اقوام جهان دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں امریکا امریکا دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و علم امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ آتش کینا تیری بن کے گری برق غم جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر سچ ہے تیری دوستی توق گراں بار ہے عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے
عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا حامل زہر بلا قاتل شہد صفا دفتر تاریخ میں تجھ سا ستمگر نہیں فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا
تو نے کیا ہے بلند نعرہ صدا جنگ کا تو نے ہے گھونٹا گلا امن کے آہنگ کا مظہر شیطانیت دشمن انسانیت تیری سیاست میں ہے جرم ہر ایک رنگ کا قاتل و سرکش ہے تو باعث ظلمت ہے تو نغمہ ابلیس ہے ساز تیرے چنگ کا دشمن ملت ہے تو باعث ذلت ہے تو سایہ وحشت ہے تو رہزن امت ہے تو
عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا حامل زہر بلا قاتل شہد صفا دفتر تاریخ میں تجھ سا ستمگر نہیں فتنہ عالم ہے تو
उससे बड़ा शर नहीं अमरीका अमरीका दुश्मन अफवाह में जहां दुनिया के इंसानों तक है तेरे पंजों से दबा अमरीका अमरीका दुश्मन अफवाह में जहां दुनिया के इंसानों तक है तेरे पंजों से दबा
احمد علی راغب پس از پیوستن به جمع هنرمندان انقلابی به همکاری در تهیه و تولید سرودهایی پرداخت که به صورت مخفیانه و زیرزمینی ساخته می شدن. این سرودها همراه با سخنرانی های ممنوعه در قالب کاست به دست مردم می رسید. سرودهایی همچون معلم شهید در رسای دکتر علی شریعتی، بابا خونداد، خیر مقدم و نغمه اتحاد از تولیدات موسیقایی احمد علی راغب در آن مقطع زمانی بود. بسیاری از این کارها بعدها و پس از پیروزی انقلاب بازسازی شده و با تنظیم برای ارکستر اجرا شدند. حالا آینه انتظار رو بشنویم با آهنگسازی احمد علی راغب، صدای حمید غلام علی و شعر حسن اصغری.
تشنه با امید بارم زلال آب را در انتظارم به باره امر مبریز از ترنم توی تفسیر زیبای تبسم کرامت کن به آتش یاله ها شور از باور نشسته به وقتش می‌درخشد تیغ تیزت رسد آوای اهریمن ستیزت توی معنای آیین محمد و می‌دانم که روزی خواهی آمد توی معنای آیین محمد و میدانم که روزی خواهی آمد.
خب عزیزان، به پایان برنامه غزلهای شنیدنی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.
ماه بانو جان این گویا می